ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
افتادم از چشم تو، ویران ویرانم، دستی نمی آید چرا دیگر به تسکینم، ماندم تو احساس مرا، جدی نمی گیری یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم. لبا کند دنیا به تحسینم، فرهادم اما چند سالی دیر فهمیدم، افتاد دست دشمنانم قصر
رادیو فرداست که همراه شماست.
چون میبینی چشمت مونده دلم، حرفامو بذار بگم، توی تو محبوب دلم. من کلی عاشقم، غم عشقت مونده دلم، حرفامو بذار بگم، توی تو محبوب دلم. تو چه صداقت عشقت به روشنی یه پردا وفارا با تو فهمیدم نمیمونی تو تنها. تو محبوب جونم، بذار عاشقت بمونم، نیستی بی تو هیچ جام میمیرم. تو محبوب جونم، بذار عاشقت بمونم، نیستی بی تو هیچ جام میمیرم.
برگ نو
همزمان با برپایی 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، آخرین رمان محمود دولت‌آبادی با نام بیرون در منتشر شد. محمود دولت‌آبادی نویسنده نامدار ایرانی است که از اواخر دهه 1330 به نوشتن روی آورد و در دهه 50 شمسی با رمان 10 جلدی کلیدر به اوج شهرت رسید. جای خالی سلوچ، روزگار سپری شده مردم سال خورده، طریق بسمل شدن و عبور از خود از دیگر آثار شناخته شده محمود دولت‌آبادی است. بیرون در، تازه ترین اثر این نویسنده، در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از 4 تا 14 اردیبهشت ماه در مصلای تهران برپا می شود از سوی نشر چشمه در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Come on.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
من دایره در دایره گردابم و تکرار در تو شدم قد تو انگار نه انگار من اهل همه کوچه با اون بست کناری تو پنجره رو به افقهای غزل من وحشی چشمان از آنی تو گشتم با آن همه اهلیت و اسمیت بسیار بعد از تو بگو با چه زبانی بنویسم شعری که به اثبات تو کوشم نبین کار ای ترخترین مال شب برخ و سمرغند ای قهوه چشمات آوازه قاجار من وحشی چشمان از آمین تو گشتم با آن همه اهلیت اسمیت بسیار
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
دارم آروم ندارم
روزای خوب تو این قفس توهم همین و بس. میخوام رها شم، میخوام رها شم، میخوام تو رو پشت سرم جا بذارم تا بپرم. میخوام رها شم، میخوام رها شم. خودم نمیدونم چه، شاید یه وقت لازمه فقط بری ببری از همه. جای من نیستی واسه دنیا،
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Consider the ساعت 12:30 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. گزارش‌ها از تهران حاکی از بازداشت شماری از فعالان کارگری و صنفی در تجمع روز جهانی کارگر اول ماه می در مقابل مجلس است. در پی فراخوان خوان گوایدو، رهبر مخالفان نیکولاس مادورو برای مرحله نهایی قیام علیه حکومت ونزوئلا، خیابان‌های کاراکاس پایتخت شاهد درگیری‌های حامیان این دو رقیب سرسخت سیاسی شده است. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری ضمن حمایت از مردم ونزوئلا اعلام کرد به دقت وضعیت این کشور را زیر نظر دارد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت کاری که خوان گوایدو می‌کند کودتا نیست. رئیس جمهوری راستگرای برزیل خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو از قدرت شد. وزیر دفاع دولت ونزوئلا شامگاه سه‌شنبه گفت هر گونه تهاجم به قانون و حکومت سرکوب خواهد شد. دونالد ترامپ در توییتی به کوبا هشدار داد عملیات نظامی در ونزوئلا را متوقف کند. معاون وزیر خارجه کره شمالی میگوید اگر واشنگتن موضع جدیدی در قبال مذاکرات هسته‌ای در پیش نگیرد با پیامدهای ناخواسته‌ای روبرو خواهد شد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران امروز چهارشنبه تازه‌ترین سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران را اعلام خواهد کرد. و کاخ سفید خبر داد دونالد ترامپ در صدد است اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کند. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
چهل سال چهل گفتگو.
مهرنگیز کار، وکیل، نویسنده و روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در سال 57 زمانی که انقلاب رخ داد کار وکالت خود را تازه آغاز کرده بود. مهرنگیز کار در آن روزها 34 سال داشت. او اکنون ساکن آمریکاست و در واشنگتن زندگی می‌کند. در گفتگوی ویژه امروز با مهرنگیز کار درباره تأثیری که انقلاب 57 بر زندگی کاری او گذاشت و همچنین ماجرای کنفرانس برلین و نیز در مورد علت خودکشی همسرش سیامک پورزند از او پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. خانم کار، ابتدا به ما بگین که در سال 57 شما کجا بودین و چه می کردین؟
من در تهران بودم و تازه پروانه وکالت دادگستریم و 3-4 ماه بود که گرفته بودم و تازه وکیل مدافع شده بودم که انقلاب 57 اتفاق افتاد و اگر که بخوام از نظر حرفه‌ای حرف بزنم نتایجش بسیار مضر بود به حال وکلای دادگستری و حتی استقلال کانون وکلای دادگستری و من که تازه وکیل بودم. البته شرایط زندگیم و موقعیتم همه در هم ریخت برای اینکه این قوه قضاییه اسلامی شده تحمل قبول وکیل مدافع رو نداشت و به شدت تلاش میکردند که وکلای دادگستری رو بی‌حیثیت کنند و اونها رو همدست شاه و همدست امپریالیسم معرفی بکنند. و در هر حال جزئیات موضوع خیلی زیاده. فقط از نظر شخصی اگر من بخوام به صحنه‌ای که درش قرار گرفتم نگاه کنم، باید بگم که انقلاب اسلامی در همون نخستین روزهای پیروزی علیه من نوعی شروع کرد به برنامه ریزی. وقتی میگم علیه من نوعی، یعنی کسی که وکیل دادگستری بود و همزمان یک اتهام بدتری هم داشت که زن بودن بود. و از همه اینا گذشته به نظرم باید یه عامل سومی رو ازش حرف بزنم. زنی بود که در دوران قبل از انقلاب فعالیت‌های مطبوعاتی داشت و همه جا عکسش رو بی‌حجاب چاپ کرده بودند و مطالبش منتشر شده بود که گویا برخی از این مطالب مورد علاقه انقلابیون اسلامی هم نبود.
خانم کار، با تمام این مسائلی که برشمردین، شما همچنان در ایران موندین، اما چی کار میکردین؟ از نظر حرفه‌ای آیا به کار وکالت ادامه میدادین یا بیشتر مینوشتین؟
خب راه نوشتن که بر من بسته بود. علتش هم این بود که من جزء معدود کسانی بودم که اعتصاب شکنی کرده بودم و به عنوان زن هم در گذشته مطالبی از من با عکس‌های بی‌حجاب در مطبوعات دوران شاه چاپ شده بود. باقی میموند یک راه و اون هم وکالت دادگستری بود که من اصلا تجربهشو نداشتم و دادگستری روی خوشی نه به وکیل نشون میداد و مخصوصا به وکیلی که زن هم بود روی خوش نشون نمیداد. اما چون هیچ راه دیگری نداشتم برای امرار معاش و همسرم هم سیامک پورزن دیگه کاملا مجبور به خانه نشینی شده بود، وارد قوه قضاییه شدم و سختی های بسیاری رو تحمل کردم تا اینکه یواش یواش بعد از 2-3 سال توانستم با پرونده های بسیار کوچیک شروع کنم کار وکالتم رو در این دادگستری.
اشاره کردین به همسرتون سیامک پورزند که از فعالان اصلاح طلب بود. آیا در اون سالهای پس از انقلاب فکر میکردین که حکومت جمهوری اسلامی رو میشه با اصلاحات آروم تغییر داد؟
اصلاحات نزدیک به 2 دهه بعد از انقلاب مسئلش مطرح شد. ربطی به اول انقلاب نداشت. اول انقلاب خب همه ما عصبانی بودیم و فقط فکر میکردیم که ممکنه که این رژیم نتونه خودشو سر پا نگه داره، که متاسفانه اون جنگ 8 ساله با عراق اتفاق افتاد و موجبات تحکیم رژیم جمهوری اسلامی رو فراهم کرد. اون چیزی که شما میفرمایید مربوط است به نزدیک به 2 دهه بعد از انقلاب و یا انقلابی بودن یا ضد انقلاب هایی بودن که مجبور بودن عقاید خودشون رو بر پایه تقیه کتمان بکنن و روزگار بگذرونن.
در اینجا میخوام بپردازم به مسئله کنفرانس برلین، ولی پیش از اون از شما میخوام خواهش کنم که 2 ترانه یا سرود مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا در فاصله این گفتگو پخش و پس از اون میپردازیم به مسائلی که بعد از کنفرانس برلین برای شما رخ داد.
خب من از شما خواهش میکنم که اون ترانه گل سرخ شادروان ویگن رو اگر لطف کنید استفاده کنید.
با شعر ایرج جنتی عطایی.
بله بله، سیامک هم خیلی این رو دوست داشت. و ترانه دیگری که خیلی دوست دارم ترانه است که هایده خونده، اسمشو یادم نیست، به نظرم سوغاته.
یه کمیشو بخونین؟ فقط میخوام ببینم که
وقتی میای صدای پاد از همه جاده ها میاد.
بسیار عالی، خوشحالم که خوندین این تیکه رو و دلم هم میخواد پخشش کنم. موافقه نیایی که نه؟
آره بابا آره.
وقتی میای صدای پاد از همه جاده ها میاد، انگار از شهر دور که از همه دنیا میاد. تا وقتی که در ما میشه لحظه ی دیدن برسه، هرچی که جاده هست رو زمین به سینه
در اینجا خانم کار بپردازیم به کنفرانس برلین، اما پیش از اون برای یادآوری خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم که کنفرانس ایران پس از انتخابات که بعدها در ایران به کنفرانس برلین مشهور شد، یک همایش سه روزه بود که از سوی حزب سبزهای آلمان و به دعوت بنیاد هانریش بول از 19 تا 21 فروردین 1379 در خانه فرهنگ‌های جهان در برلین برگزار شد. این کنفرانس از یک طرف با اعتراض برخی تشکل‌های اپوزیسیون خارج از کشور به تشنج کشیده شد و از سوی دیگر در ایران هم دستگاه قضایی شرکت کنندگان در کنفرانس رو به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم کرد. خانم کار، شما از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس بودید. پس از کنفرانس برلین و بازگشت شما به ایران بازداشت شدین و پس از 2 در زندان از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب به 4 حبس محکوم شدین. ابتدا اگر ممکنه به صورت مختصر بگین که در این کنفرانس شما در چه زمینه‌ای سخنرانی کردین؟
من قرار بود 45 دقیقه حرف بزنم که به علت همون اوضاع احوال و جو کنفرانس که خودتون توضیح دادین میسر نشد و فقط 4 حرف زدم. و در این 4 مخلص کلام من این بود که خیلی خوبه که ایران بعد از 21 نقض حقوق بشر حالا اصلاحاتی رو قبول کنه در این حوزه، ولی تاکید کردم که اصلا اصلاحات در این ساختار میسر نیست مگر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو قبول کنند که درش اصلاحاتی رو بپذیرند. و حساسیت آقایون نسبت به من این سخنانم بود که بعد همینا رو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کردند و موجبات بازداشت من فراهم شد.
اما شما همچنان در ایران موندین و تا اینکه پس از 2 از زندان آزاد شدین و در آن زمان پس از مدتی حکم 4 حبس شما صادر شد و ظاهراً در آن روزها بود که از ایران خارج شدین، بله؟
خیر، من در یک دادگاه کاملاً غیر منصفانه محاکمه شدم در حالی که تازه از زیر عمل جراحی در آمده بودم، بسیار کمخون بودم، توانایی حتی راه رفتن هم نداشتم، ولی به هر حال محاکمه شدم و محکوم شدم به 4 زندان. من بعد از بازداشت موقت متوجه شدن پزشکان که مبتلا هستم به یک نوعی سرطان پیشرفته و در همون ایران هم عمل جراحی من صورت گرفت. 1 بعد از این داستان من در ایران بودم، و معالجات هم انجام می شد. منتها اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی مخصوصا دولت هلند، از نظر انسانی فشار آورد به قوه قضاییه اون زمان تا اینکه من بتونم خارج بشم و از امکانات درمانی بهتری بهره‌مند بشم. من یکی دو بار توانستم برم هلند، البته تضمین بازگشتم با سفارت هلند و دولت هلند بود و دیگه بعد از اون در ایران بودم تا اینکه فشارها کمک کرد. وثیقه بزرگی خانواده من گذاشتن و تضمین شد که من بعد از معالجه برگردم، زیر یک سال برگردم به کشور و همین اتفاق افتاد و من چون گرین کارت داشتم و از دانشگاه ییل یک دعوتی داشتم برای اینکه در مرکز سرطان شناسیش مورد معاینه قرار بگیرم، آمدم بیرون. ولی علاقم بر ماندگاری در ایران بود به هر شکل.
و در اون زمان شما از ایران خارج شدین و همراه دو دخترتون به آمریکا رفتین، درسته؟
بله همینطور.
سیامک پورزند همسر شما خانم کار، به خاطر برخی از مسائل مربوط به کنفرانس برلین و تلاش‌های سیاسی شخص خودش به زندان محکوم شد و حتی در اعترافاتی تلویزیونی گفت که برای براندازی حکومت ایران همراه شما تلاش می‌کرده. شما چه پاسخی دارین به این صحبت‌ها؟
خب این یه سناریو نویسی قلابی بود که خیلی هم آشکار و مشهود بود. برای ما که خیلی مشخص بود، چون حتی در این اتهامات گفته شد که مبالغ هنگفتی سیامک از دولت آمریکا پول گرفته، که خب ما با هم زندگی میکردیم و به هیچ وجه صحت نداشت. سیامک در کار براندازی هیچ وقت نبود. سیامک آدم شاه دوستی بود و بسیار از این انقلاب گرفتار تأثیر خاطر و حتی افسردگی شده بود ابتدا، ولی بعدن که اصلاحات شروع شد در ایران و مطبوعات رنگارنگ رو سیامک دید، سیامک یک وجد و حالی پیدا کرد که میشه گفت که از خیلی از اصلاح طلبها دیگه اصلاح طلبتر شده بود و وارد نظام مطبوعاتیشون شد برای اینکه کمکشون کنه در اینکه خودشون رو بهتر بتونن به جامعه معرفی کنن. و مصاحبه هایی هم داشت با رادیوهای لس آنجلس که مطبوعات اصلاح طلب رو به درستی معرفی میکرد. بنابراین بعد از اینکه من از کشور خارج شدم، گفته شد که مصاحبه های ایشون استراتژیک بوده با رادیو ایران لس آنجلس، ولی برگ اول پرونده رو براش اخلاقی درست کردن، خانمی که اطلاعاتی بود رو سر راهش گذاشتن و بسیاری مسائلی که خب طولانیه و اینجا جای گفتنش نیست. و 3 ماه بود که من خارج از کشور بودم که این دستگیری یا آدم ربایی یا هر چیز دیگه اتفاق افتاد. اما سیامک هرگز نه سازمانی داشت، نه دستجاتی داشت، نه توانی داشت برای براندازی، ولی اون چه مسلمه از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی بود و خیلی خوشحال بود که مطبوعات در دوران اصلاحات یک تنوعی پیدا کرده و روحیه سیامک هم خیلی بهتر شده بود و دوست داشت به اینا کمک کنه.
همسر شما سیامک پورزند پس از چند بار و چند سال زندانی بودن سرانجام به صورتی آزاد شدند و در منزل خودشون زندگی میکردن تا سرانجام در اردیبهشت سال 1390 دست به خودکشی زدیشون. چرا سیامک پورزند چنین اقدامی کرد؟
ببینیم، ما دور بودیم و خیلی رندانه بر پایه اقاریری که زیر شکنجه از سیامک گرفتن، اقاریری به شدت نه تنها بر علیه خیلی از سینمایی ها و فرهنگیان از اون اخذ شده بود، بلکه بالاخص اقاریری علیه من اخذ شده بود که راه بازگشت به ایران رو اینگونه بر من بستن، به طوری که خب همه اعلام میکردن مبادا بیای و اینجور میشه و اونجور میشه و حتی خود سیامک از درون زندان. بنابراین موقعی که سیامک رو رها کردند هیچ برگ غذایی در اختیارش نذاشتن که ما خوشحال بشیم که خب سیامک دیگه آزاد شده، و بلکه ابتدا به علت سختی بیماری فرستادنش به بیمارستان مدرس و بعد دیگه دنبالش نیومدن و خواهرش او رو منتقل کرد به خونش. اینجور شد که همواره هم اون دلواپس بود هم ما از اینکه یه لحظه ای دوباره او رو ببرن. پس آزادی قضایی نداشت، میشه گفت نوعی حبس خانگی بود، و در این حبس خانگی که نمیتونست کشور رو ترک بکنه و ما هم نمیتونستیم به اون بپیوندیم، بدون شک تحت تاثیر کابوس هایی که از اون چه در زندان به سرش اومده بود میدید و برای من هم میگفت، افسردگی شدتش بالا رفت. ولی دیگه من چون در اونجا نبودم نمیدونم که آیا باز هم مورد آزار و ایذای روانی از طرف این آقایون شکنجه‌گر بوده که خودکشی کرده، یا اینکه نه واقعا شدت افسردگی و تنهایی موجبات خودکشیشو فراهم کرده. به هر شکلی که به موضوع نگاه کنیم باید بگیم که قاتل سیامک پورزند جمهوری اسلامی ایران است، یا مستقیم یا غیر مستقیم.
آخر ای محبوب زیبا، بعد از آن دیر آشنایی، آمدی خواندی برایم قصه یه تلخ جدایی، ماندم سر در گریبان، بی تو در شبهای غمگی، بی تو باشد هم دم من یاد پیمان های دیری، آن گل سرخی که دادی بر سکوت خانه پجمو، آتش عشق و محبت بر خزان سینه افسو.
خانم کار، برگردیم به آمریکا. شما در سال 2002 برنده جایزه ملی اعانه برای دموکراسی آمریکا شدین که به انگلیسی National Endowment for Democracy Award بود که لورا بوش بانوی اول وقت آمریکا این جایزه را به شما اهدا کرد. چه احساسی داشتین وقتی که این جایزه را گرفتین؟
من در لحظه‌ای که این جایزه رو که عبارت بود از یک مجسمه دریافت کردم و به هیچ وجه بار مالی هم نداشت، فقط احساسم این بود که ای کاش این اتفاق کمکی بکنه به اینکه وضعیت برای سیامک بهتر بشه درون کشور، چون من درون کشور زندگی کرده بودم و میدونستم که به هر حال مداخله و حضور قدرت ها برای اینکه از کسی حمایت بکنن چقدر مفید هست. و در اون لحظه هم که من جایزه رو گرفتم در برابر خانم لورا بوش، فقط از نگرانی خودم و دخترهام درباره سیامک پورزند حرف زدم و گفتم که ما نمیدونیم که آیا او رو کشتن یا اینکه هنوز زنده است، و شاید همین باعث شد که جمهوری اسلامی بسیار شتاب زده و بدون آمادگی سیامک پورزند رو بیاره روی صفحه تلویزیون فقط برای اینکه به قدرت‌های جهانی بگه که او زنده است، چون از من که نمی‌ترسیدن ولی خب از قدرت جهانی می‌ترسیدن. این تنها نتیجه حاصل بر اون به اصطلاح مراسم بود که در دنیا پخش شد و در ایران هم پخش شد و آقای حسین شریعت مداری هم نوشت که من چقدر پول بابت اون جایزه دریافت کردم.
خانم کار، حالا پس از گذشت بیش از 40 سال از انقلاب 57، اکنون به اون روزها که نگاه میکنین چه احساسی دارین؟
بسیار احساس تلخی دارم. فقط یک بار وجدانی سبکی دارم که من در این انقلاب وارد نشدم و هرچند که چندان با رژیم شاه هم نمیدونم چجوری بگم همراه نبودم، ولی از انقلابی که رهبریش رو آقای خمینی به دست آورده بود بیزار بودم و وقتی مردم رو میدیدم با اون شور و هیجان، نه اینکه بسیار خردمند بودم، ولی یک حسی به من میگفت که اون چی که پیش میاد به نفع ایران نیست. از این نظر بار وجدانی آسوده‌ای دارم، ولی از طرفی نگرانیم برای آینده ایران بسیار زیاده و نمیتونم بفهمم که ایران داره به چه سمتی میره. اما هرچه نگاه میکنم نمیفهمم کشوری رو که اینجور ویران کردن، هم از نظر مادی مالی، هم از نظر بین المللی و هم از نظر اخلاقی و طبقه فرودست در ایران به شدت گسترده شده، میشه گفت که با یک جور نگرانی زندگیم رو در امریکا میگذرونم و دیگه هم به هر حال به سن و سالی رسیدیم که فکر نمی کنیم امیدی باشه برای اینکه جنریشن ما، نسل ما بتونن اگر که رویداد خوبی اتفاق بیفته کمک بکنن. ما تجربه هایی رو که در خارج اندوختیم هیچ کدوم رو نتونستیم به نفع مملکت خودمون، درون مملکت خودمون ازش استفاده کنیم برای مردم.
اتفاقا خانم کار، میخواستم ازتون همین سوالو بکنم که آینده ایران رو چطور میبینید، اما حالا سوالم رو به این صورت مطرح میکنم که شما برای آینده ایران چه آرزوهایی دارین؟
آرزو دارم اون ترس هایی که من دارم واهی باشه و اتفاق نیفته. ترس من از کشتار زیاد، از خونریزی زیاد و از این است که مبادا یک نظام حکومتی دیگر بار نامناسب و استبدادگر یا دیکتاتور یا هر چیزی که بخوایم اسمش رو ببریم که حقوق مردم رو نادیده بگیره، در مثلا فرض تغییر جایگزین این نظام سیاسی بشه. ولی از طرف دیگه تصور میکنم که پایان دادن به این نظام سیاسی هم یک جبریست، یک جبر تاریخیه برای ایران. حالا هزینه هاش هرچه هست هست، کاری نمیشه. مثل یک بیماریه که میگن به هر حال 50% ممکنه شفا پیدا کنی با این جراحی، ولی 50% هم ممکنه که بمیری زیر این عمل، یا اینکه فلج بشی یا بدتر بشی. در هر حال این جبر هم نمیتونم نادیده بگیرم، به همین دلیل که واقعا احساس سرگشتگی میکنم و من تنها نیستم. تصور میکنم که خیلی از ایرانیان این گونه دارن فکر میکنن که باید این رژیم کاملا ریشه‌کن بشه از ایران و حتما هزینش بسیار زیاده و امید کوچکی ببندن به اینکه شاید یک تغییر و تحولات مسالمت‌آمیزی اتفاق بیفته، که این البته بسیار بعیده با اینکه من زیاد خودم روش کار کردم، ولی بسیار بعیده که ما یک انتقال قدرت کم ضرری داشته باشیم، یعنی یک انتقال قدرتی داشته باشیم که زیاد کشتار درش اتفاق نیفته و بعد از اون ما نگرانی هایی داریم برای اینکه اون چه جایگزینش میشه با توجه به اینکه این آقایون ریشه‌کنی کردن، ریشه زنی کردن و همه آلترناتیو ها رو به طور کلی از بین بردن و آلترناتیوا الان صورت فردی دارن، نه صورت جمعی و دستجات سیاسی منظم، خب این نگران کننده است. اما تقدیر تاریخی ایران باز هم این است که هزینه گزافی رو تحمل بکنه برای تغییر این نظام سیاسی. این نظام سیاسی ثابت کرده که نه اصلاح پذیره، نه اصلا اراده‌ای داره برای اینکه وضعیت مردم رو بهش توجه بکنه و همه کاراش در دزدی و چپاول و کشت و کشتار و آزار رسوندن به اقوام و به مخالفین و به منتقدین و به بهائیان و به همه سرایت کرده و من گمان نمی کنم که اساسا مشروعیتی داشته باشه و مقبولیتی داشته باشه. به هر حال باید، به قول آقای خمینی، باید بره، ولی حالا ما نمیدونیم چگونه میره و به چه قیمتی.
به هر چی میخوام میرسم به هر